أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعن الله على أعدائهم أجمعين. ما زيل مباحث آداب تعلم بودیم که به مورد چهاردهم رسیدیم که عرض کردیم حرص بود دیگه. مورد پونزدهم که ایشون آوردن که مطلب خیلی مهمیه، دوامه. یکی از آداب تحصیل دوامه، استقامت داشتنه، استمرار داشتنه به معنی دقیقش. چند تا حدیث خیلی مهم زیده اینجا داریم. لا فقه لمن لا یدیم الدرس، لا فقه لمن لا یدیم الدرس، یعنی به فهم نمیرسه. لا فقه به فهم نمیرسه کسی که ادامه نده درس و لا یدیم الدرس. خیلی این مشهوده، باور کنین این روایات اگه جدی بگیرید، فکر کنید حولش، خیلی از مشکلاتی که تو مسیر حوزوی دارید اینا کلیدای حلشه. خیلی طلبه ها هستن یه درسی رو شروع میکنن، تا مشکلاتی پیش میاد، سخت میشه، نمیدونم، به هر حال با مشکلاتش مواجه میشن، قطع میکنن. یا به وقت دیگه ای که لا یحرز العلم، احراز نمیکنه علمو، لا یحرز العلم الا من یطیل درسه، الا من یطیل درسه، مگر کسی که خلاصه طول بکشه درسش، یطیل و ادامه بدهد، طول بدهد درسشو. این مسئله دوام مسئله خیلی کلیدیه. خیلی ها مثلا آدم میبینه یه سبکی که نمیدونم اجتهاد تو 6 سال و کل 10 پایه تو 2 سال و اینا، واقعا اصلا نه با عقل میسازه، نه با سیره علمای ما میسازه، نه با روایات ما میسازه. متاسفانه من نمیدونم چرا بعضی از طلبها جذب اینجور حرفا میشن، مثلا چه گرایش ذاتی به سمت اینجور حرفا دارن، آدم یکم تعجب میکنه. این که خب نمیگم حتماً باید همونی که هست 100% و کامل باشه، ولی دیگه این که 10 سال تو 2 سال و نمیدونم اجتهاد 6 ساله و اینجور حرفا که یه وقتایی از گوش کنار آدم میشنوه واقعا تعجب میکنه. مسئله بعدی که ایشون آورده صبره، مسئله صبره. من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتاً، من لم یصبر، کسی که صبر نکند، علی ذل تعلم. ذل یعنی چی؟ ذل تعلم ایشون ترجمه کرده خاری تعلم، خاری هر حال سختی. ساعتن لحظه ای، حالا ساعتی، ساعت منه هم لحظه هم ساعت. بقیه فی ذل جهل ابدا، در خاری نادانی تا ابد باقی میمونه. حدیث، این حدیث از پیامبر بود. حدیث بعدی از حضرت علی علیه السلام، علی المتعلمه، علی المتعلمه ان یدعه و نفسه فی طلب العلم، یدعه و عادت بده نفسشو در طلب علم، ولا یمل فی تعلمه و ملول نشه از فرا گرفتن، ولای از تکسر ما علم و اون چی که فرا گرفته رو بسیار نشماره، از تکسر یعنی زیاد حساب کنه، کثیر حساب کنه. خیلی اینا کلیدای مهمی توشه که ادب کردن، عادت کردن نفس به طلب علم، اینا مهمترین مشکلاتی که تو مسیر حوزه جلوی رشد علمی طلبات همین چیزاست. یعنی باید آدم خودشو ادب کنه در این مسیر حوزوی به طلب علم، ولا یمل من تعلمه. خیلی ها این ملول شدن، این خسته شدن توشون مشهوده. مطلب بعدی که ایشون آورده ورعه، یعنی پرهیزگاری. حالا احادیث مختلفی رو برده. حدیث پیوند عمل با علم خیلی زیاده و خیلی تا یه حدی عجیبه، پیوند عمل با علم که چطور عمل کمک میکنه به زیاد شدن علم. مثلا روایت صفحه 252 ایشون آورده، اینجا جمع نکرده، جای دیگه اینا رو آورده، بهتر بود هم جا میورد. صفحه 252 العمل به آول فهم، یعنی کسی که به اون علمش عمل میکنه، در راستای علمش قدم برمیداره. یارا تفسیر میخوای بکن. العمل به آول فهم، مثلا اگه شما صرف خوندی، تو صرف به برکت اون قاعده صرفی یه فهم جدیدی برات از آیه پیش اومد، به همون فهم عمل کنی. اگه نحو خوندی یه فهم جدیدی، یه عمق جدیدی برات به دست اومد، به همون عمل کنی. این وعاء فهم میشه، یعنی خود همین عمل به اون علمایی که داشتی ظرف فهم تو برای علمای بعدی زیاد میکنه. مسئله بعدی، تواضع در برابر معلمه. مثلا تواضع اول من تعلمون منه، تواضع لمن تعلمون منه العلم و لمن تعلمونه، و به کسی که درس میدید، از کسی که درس میگیرید و درس میدید تواضع داشته. و لا تكونوا من جبابره العلماء، خیلی قشنگه، از جبابره جبارین علما نباشید. فلا یقوم جهلكم بعلمكم، فلا یقوم جهلكم بعلمكم، تا نادانیتان بر داناییتان پیروز نگردد. فلا یقوم جهلكم جهلكم بعلم. ولا، یه حدیث بعدی، لا یتعلم من یتکبر، مثل بعدی که ایشون آورده صفحه 476، میان روی در خوراک، اعتدال فی الاکل، که فرمودن که پیامبر فرمود که ان الله، خداوند عز و جل یقول، حالا طولانی این یه قسمتش اینه که وضعت العلم فی الجوع والجهل، فی الجوع والجهل، قرار دادم علمو در جوع و جهل، در خلاصه گرسنگی و تلاش. و ناسو یطلبونه به شبعت و راحت، مردم اونو در پرخوری و راحت طلبی یطلبونه میجوین، فلا یجدونه و نمیابن. مسئله بعدی که ایشون آورده مورد 20 سحرخیزیه، اغدو فی طلب العلم، اغدو با بین، اغدو فی طلب العلم، بامدادان به جستجوی دانش بروید. فإن القدوة بركة و نجاح. مسئله بعدی که ایشون شمرده غنیمت شمردن فرصت در خردسالی و جوانیه، که چون موضوعش از شما گذشته. این تا اینجا تموم شد این مواردی که شمردن. چند تا موردم سلبیه که اون چیزایی که شایسته نیست در مسیر تعلم، از تعلم و لغیر الله، یکی اینه، آموختن برای غیر خدا، که حالا روایتش خیلی مفصله. مطلب بعدی، الاستحیا، همون خجالت کشیدن، که این خیلی جالبه. مثلا مدلای مختلف، لا یستحی الشیخ ان یجلس الی جنب الشاب فیتعلم منه العلم، جوان از این که، پیرمرد از این که نزد جوانتر از خودش بشینه و از اون دانش بیاموزه نباید خجالت بکشه. یا مثلا لا یستحی العالم اذا لم یعلم ان یتعلم، وقتی عالم چیزی رو نمیده نباید خجالت بکشه که بخواد اونو یاد بگیره، بگه خب حالا من عالمم. مطلب بعدی که ایشون آورده، از تفرق فی المجلس، پراکندگی در مجلس که مضمومه. مطلب آخری که ایشون آورده خیلی قشنگه، به عنوان جوامع الآداب آورده، یعنی بعضی روایتایی هست که این آداب تحصیل رو سعی کرده جمع کنه یک جا. چند تا در واقع روایت هست، این روایت رو من میخونم خدمتون از امام علی علیه السلام. العلم لا يحصل الا به خمسه اشیاء، علم حاصل نمیشه مگر به پنج چیز. اولها به کثرت سوال، این کثرت سوال اینجا ممدوحه، ولی جلد دو صفحه 35 کثرت سوالی داریم که مذمومه، این دو تا باید با هم جمع شه. بله، صفحه 494 این کتاب. اولها به کثرت سوال و ثانی به کثرت الاشتغال، یعنی مشغول به درس باشه، شغلش طلبگی باشه. یکی از فلسفه هایی که اصلا تو حوزه در واقع شهریه میدن به عنوان این که شغل ما شغل طلبگیه همین، به کثرت الاشتغال. و ثالثو به تطهیر الافعال، و رابعو به خدمت الرجال. خدمت الرجال هم همون مطلب استاد دیدن، زانو زدن، خیلی نامهمه. و الخامسو به استعانت ذوالجلال، استعانت ذوالجلال، از خدا کمک خواستن. حالا چند تا حدیث مفصل هم هست دیگه، پایان بخش این بخش هم که آخر کتاب میشه، یعنی آخرین حدیث که تو این جلد آورده، یه شعر از حضرت علیه، حالا تو آداب المتعلمین نقل شده، که معمولا اینا خیلی استنادش قوی نیست به این قلزتی که بشه روش خلاصه حساب کرد، ولی خب شعر قشنگه، از مجموع بیانات ائمه هم استفاده شده، حتی اینجا مستقیم از حضرت علیه السلام نقل شده. الا لا تنال العلم الا بستتن، لا تنال العلم بستتن الا بستتن، به علم نمیرسیم اگر با شش چیز. که انبه و که ان مجموعه ها به بیانه، که از مجموعه اونا خبرت میکنم. زکاون و هرسون و استبارون و بلغتون و ارشاد و استازن و طول و زمانه. زکا یعنی هوش، هرس که صحبت شد، استبار یعنی چی؟ صبر. استبار صبر. آیه قرآن هست و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. و بلغتون، بلغتون قناعت اینجا ترجمه کرده، و ارشاد و استازن و راهنمایی استاد، همون مشورتی که جلسه قبل صحبت کردیم. و طول و زمان و درازی زمان، همون ادامه دادن. بله، این قسمت از این کتاب خیلی به نظرم برای یه طلبه کلیدیه، که بارها و بارها این بخشی که سعی کردم حداقل یه گزارش کلی از محتواش بدم و حتما بخونید. خیلی مشکلاتی که تو مسیر و حوزه هست با دقت تو همین روایات حل میشه. حالا امروز به هر حال شرح طوری شد که خیلی نشد که شغل نیست. کی میگه شغل نیست؟ نه، شغل منه شغل مرسوم که بخواییم باهاش داد و ستت کنید و سود ببرید و اینا، منظور اینه دیگه. این شغل یعنی اشتغال دیگه، اشتغال یعنی این که همه زندگی تو فرا بگیره. شغل به این معنی مشغولیت، مشغول بودن. مشغولیت یعنی همه زندگی، یعنی اینجور نباشه که حالا من کار میکنم، نمیدونم این کارو میکنم اون کارو میکنم، ولی کنارش هم درسم میخونم، طلبه هم هستم. اصلا این با ذات طلبگی منافات داره، طلبه هم هستم. باید کل زندگی تو طلبگی فرا بگیره، باید پر بکنه کل زندگی تو. به قول یه استادی حرف قشنگی میزد که میفرمود که طلب مثل بچه، تمثیل میکرد به بچه، که شغل بچه چیه؟ شغل بچه یعنی همیشه مشغول چه کاریه؟ بازی کردن. ایشون میگه وقتی میبریش پارک که محل رسمی بازیه، بازی میکنه. میبری مهمونی بازم بازی میکنه، میبری مسجد بازم بازی میکنه، یعنی هر جا میره کار خودشو میکنه. استفاده خیلی قشنگی که ایشون میکرد، میفرمود که شما مثل بچه باشید، شغل خودتونو همه جا داشت، شغل یعنی مشغولیت خودتونو همه جا داشته باشید. مشغولیت یه طلبه چیه؟ طلبه است دیگه، طالب علم دیگه. خب سر کلاس که محل رسمی تعلمه، خب کارتون رو باید انجام بدید، که حالا دعوای ما سر همینجاست که او اینجا درست انجام بدید. ایشون اینجوری میفرد، میگفت میرید بیرون کارتون رو انجام بدید، یعنی مثلا از حوادث مختلفی که میبینید فکرتون مشغول، مثلا میشینید تو تاکسی یکی داره حرف میزنه درباره مشکلات و اینا، شما به این فکر کنید که مردم عادی چجوری فکر میکنن، چجوری باید اینا رو اقناع کرد. این یکی از شغلای طلبه است. میرید تلویزیون مثلا خسته شدید روشن میکنید، یه برنامه‌ای داره، اونجا دغدغه‌های حوزوی‌تون، سوالای حوزوی‌تون رو سعی کنید لابلای اون پاسخ بدید. یه بنده خدایی میگفت من با خانومم هم که میاد با هم صحبت کنه، به این فکر میکنم که مدل فکر کردن و بیان زنا چجوریه که چه حرفای متناسبشون باید زد که اینا اقناع بشن، که بعدم میخواد بره تبلیغ و هر حال یه قشری از مخاطبان خانم ها هستن. این شغل یعنی خلاصه این. خب شرایط امروز یه جوری شد ما رو از مسیر خودمون منحرف کرد. حالا نمیدونم ناهماهنگی بود چه جوری بود ماجرا، همجوری خودجوش بود، پشت پرده بود. به ما هم بگیریم پشت پرده ها. این محور در واقع ذیل محور تحصیل و تعلم وارد این فضاها شدیم، که اینا کلیدهایی برای تعلم بود، یعنی تأکید روایات ما. این محور چندم بود یادتون باشه؟ محور چهارم بود. تعلم یعنی اخذ علم. یه سری کلیدهایی تو روایات ما هست، در بیان بزرگان ما هست، که هم دیروز عرض کردیم هم حالا مفصل امروز خوندم خدمتتون. محور پنجم، یه سری تعلم یه سری لوازم داره. ایاتون باشه دیروز به عنوان یکی از اون اصلا و در واقع کلیدها و قاعده ها این دعای حضرت حجت رو خوندیم که و علل متعلمین بالجهد و رغبه. اینا جز لوازم تعلمه، یعنی اگه کسی تو خودش مثل انگیزه ها رو، تلاش ها رو، دغدغه ها رو ایجاد نکنه، نمیتونه اون تعلم رو به معنای واقعی. میگیم حالا کثرت سوال تو تعلم، میگیم مثلا دوام کلاس، میگیم این همه اینا رو میگیم، چجوری میشه زمینه سازی کرد، بستر سازی کرد برای اینکه بتونیم به اون در واقع قواعدی که تو تعلم هست برسیم؟ ملازمت استاد داشته باشیم، دوام، صبر، نمیدونم همونا که الان خوندید. این تو این محور پنجم میخوام یه مقدار درباره اینا صحبت کنیم، که مثلا همین اصلی که اصل جهد و رغبت مهمترینشه، یعنی این تلاش و این میل و انگیزه رو تو خود. هر یه بزرگی بود اینجوری میفرمود که سرعت رشد علمی شما مساوی میزان شوق شماست، سرعت شما مساوی شوق. هر در جواب این میفرمود که فکر نکنید دیر اومدید حوزه، کسی اگه احساس بکنه دیر اومده حوزه، مثلا نمیدونم وای چه بدونم علم از دست من رفت و دیگه من به جایی نمیرسم و اینا، ایشون میفرمود که اون شوق سرعت شما رو زیاد میکنه، بلکه از خیلی از اون کسایی که شاید زودتر اومدن ولی این شوق توی اونا نیست میتونید جلو بذارید. یه چند تا اصل ذیل این میشه درباره چند تا اصل صحبت کرد. یه اصل تقدم همت بر هوشه. این خیلی مهمه که خیلی ها متأثر از فضاهای دانشگاه و نمیدونم استعداد درخشان و اینجور در اون بحثای تاکید بر هوش به طور خاص فکر میکنن که هوش خیلی محور و مهمه. از چندین و چند استاد خودم اینو شنیدم که به تجربه اونا و حالا به تجربه اندکی خود بنده هم دارم، اون طلبه های واقعا تو فضای علمی به موفقیت میرسن، میمونن، که همت داشته باشن. هوش هم مهمه، نه اینکه مهم نباشه، ولی اصل تقدم با همته، تقدم همت. همت هم درس خوندن. بعضی از علمای ما چندین و چند بار یه کتابو میخوندن تا میفهمیدن. معمولا شما این مشکل رو ندارید، مشکل ما اینه که تنبلی ها میاد سراغمون، مشکل ما اینه که این اهمال کاری ها میاد سراغمون. یه کتاب آورده بودم معرفی کنم چون دیروزم صحبتش شد، یه کتاب تقریبا خوبیه که مؤسسه آیه مصباح، مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، درباره همین بحث مقابله با تنبلی و اهمال کاری و اینا. اسمش هم همین اهمال کاریه. همین آقا تهرانی که تو روانشناسی اینا کار کردن، نماینده مجلس هم هستن، کتاب قشنگیه، بررسی علل و راهکارهای درمان اهمال کاری. این که خلاصه انواع اقسام تنبلی ها و اهمال کاری ها میاد، به نظرم خوب آدم اینا رو یه مطالعه داشته باشه، نکات خوبی توش. بله؟ کتاب کجاست؟ منظورتون چیه؟ مؤسسه عرض کردم، نشر مؤسسه امام خمینی، آی مصباح که همین پشت مدرسه کتاب فروشیشون هستش. نه به شما بدم، نه اشتباه بکر، هم اشتباه بکنی زندگیش طبیعیه. مطلب بعدی که درباره این بسترسازی هست، یه اصلیه که من اسمشو اینجوری میذارم، اصل خشت اول. این اصل خیلی اساتید زیادی تصریح کردن به این خشت اول. یعنی چی؟ یعنی که یه بیان خیلی ساده و خلاصش این که اگه تا دو سه سال اول طلبگی آخوند شدی، یه کسی اینجوری تعبیر میکرد، تا دو سه سال اول طلبگی اگه آخوند شدی، اگه نشدی دیگه خلاصه سخت‌تر میشه هرچی بگذره، چون عادتهای طلبگی زیادتر میشه، سخت‌تر میشه. و حالا اگه با سن پایین‌تر اومدن دیگه، بعد پایه 5 و 6 و اینا خیلی نباید انتظار داشته باشن تغییر تحول جدی تو تحصیلشون، توی نمیدونم مسیرشون ایجاد بشه. این در واقع تذکری به طلبای پایه اول، دوم، سوم که خیلی جدی بگیرن، حساس باشن رو مسیر حوزه‌ایشون، رو روش‌هاشون حساس باشن. ما یه مقدار درباره این در واقع قسمت صحبت کرده بودیم، از این می‌گذریم. مسئله بعدی بحث استقامت در تعلمه که بله، محور بعدی، بله، استقامت در تعلمه که بله شیشه. استقامت در تعلم صفحه 378 این کتاب یه روایت خیلی زیبایی هست که اساس این محوره. این دقت بکنید به این روایت، صفحه 378 از امام صادق علیه السلام نقل شده. اطلبوا العلم ولو به خوض اللجج و شق المهج. اطلبوا العلم، طلب کنید، به دست بیارید علمو، ولو به خوض اللجج. خوض یعنی فرو رفتن، لجج دریا، و شق المحج، شق یعنی ریخته شدن و شق بریده شدن، جاری شدن. محج یعنی چی؟ خون قلب، خون قلب. همین خون دل خوردن که میگن، علما میگن خون دل خوردن، دقیقا کلید روایتش این روایته. اطلب العلم ولو به خوض اللجج، یعنی یه واضح دیگه، تعمق، تفکر، تحقیق، خوض لجج، یعنی رفتن تو بحر خلاصه مسئله، و شق المحج و خون دل خوردن، ریختن خون. این مسئله استقامت، مسئله‌ای که خیلی بزرگان روش تاکید میکنن که خیلی وقتا کسایی که میبینید مثلا حالا متاسفانه هست دیگه، نمیدونم، از بزرگان خیلی سریع و راحت انتقاد میکنن، مثلا خیلی راحت، نمیدونم، نقد شیخ انصاری، نقد نمیدونم صاحب جواهر، نقد کی اون نمیدونم نقد مکتب اصولی شیخ انصاری، این چیزایی که خلاصه آره نقد تفسیر المیزان، نقد من ملا صدرا، اینا معمولا اون تلاش، اون خونه دل خوردن، اون زحمت رو نکشیدن، سری خلاصه احساس آقایی و بزرگ شدن بهشون دست میده. و یعنی بزرگان ما، نمیگم نقد نباید بشه، منظورم اینه که آره دیگه اون به جای باریک هم میکشه دیگه. بله متاسفانه یه مقدار داره زیاد میشه ها، یعنی این احساس این که زود آقا بشیم، زود بزرگ بشیم، اینا یه مقدار، این که آقا میان تو حوزه تاکید میکنن که روی مسائل تربیتی، تزکیه اخلاقی کار کنید، برای همین چیزاشه، یعنی مشکلات هست دیگه. محور بعدی، محور اون قطب نماهای مسیر حوزویه، اون بحث استاد و مشاوری که دیروز روش صحبت کردیم، که تو روایت ما به اسم استبداد رأی ازش یاد شده، که خیلی ها سریع به نظر خودشون میخوان عمل کنن، هرچی خودش فهمید، هرچی خودش درک کرد. مثلا صفحه 322 این کتاب روایت خیلی قشنگی اومده، 322 المستبد به رأیهی موقوفون علی مداحظ زلل، کسی که خود رأی باشه، مستبد به رأیهی موقوفون علی مداحظ زلل، بر لغزشگاه های خطا، مداحظ زلل قرار میگیره. اتهمو اقولکم فانهو من الثقت بها فانهو من از ثقت به ها یکون الخطر، اتهم او قولکم، عقلهاتون رو متهم کنید، و انهو من از ثقت به ها یکون الخطر، به دلیل اعتماد بیش از حد بر عقل فقط خودتونه که خطاها پدید میاد. این استبداد برای توی یه دسته یه طلبه هایی که بگم متاسفانه یا خوشبختانه باهوشترن زیاد دیده میشه، به تجربه کسی که باهوشتره این حالت نسبت کنه، من که میفهمم، مخصوص حالا ما با یه قشری از این طلبایی که از بالا دانشگاه خیلی مطرح اومدن یا تو مدرسه توی تیتوشان و اینا بودن، خیلی راحت اصلا انگار استادا رو آدم حساب نمیخواد کنه که من میدونم من کیم، من چقدر خیلی خیلی مستبد به رأیم، یعنی خیلی خلاصه از خودشون خوششون میاد، از فهم خودشون. صفحه 304 همین کتاب یه روایتی اومده که حالا من اینو بخوام یه اسم هراش بذارم، قاعده میشه گفت قاعده احمق نباش. چرا؟ چون این روایت از امام صادق علیه السلام که نقل میکنن از حضرت عیسی علیه السلام که من هر مریضی و داویت المرضا فشفیتهم به اذن الله، مثلا مریضا رو شفا دادم به اذن الله، ابرعت الاکمت و الابرس به اذن الله، نمیدونم، و آلجت الموتا و احییتون به اذن الله، یعنی این کارها رو انجام دادم، مریض رو شفا دادم، مرده رو زنده کردم، و آلجت الاحمق فلم اقدر علی اصلاح، و سعی کردم احمق رو علاج کنم ولی خلاصه موفقیتی کسب نکردم. بعد حضرت به یاران حضرت عیسی گفتن یا روح الله و مل احمق، احمق کی بود که شما دیگه نتونستی، مرده رو زنده کردی نتونستی کار کنی؟ قال المعجب به رأیهی و نفسه، المعجب به رأیهی و نفسه الذی، کسی که خیلی خود رأیه، خیلی معجب، یعنی خیلی خوشش میاد، عجب حرفایی، عجب نظری، عجب دسته چیزی. الذي يرى الفضل كله، الذي يرى الفضل، کسی که میبیند فضل را، كله، کل فضل را، له لا علی، همه فضایل برای منه، و یوجب الحق كله لنفسه ولا یوجب علیها حقا، یعنی خلاصه همه حق با اونه و هیچ حقی از کسی برگردنش نیست. فذاک الاحمق الذي لا حيلة في مداواته، اینم مسئله که حالا دیروز هم یه خود سر صحبت کردیم. محور هشتم و نهم و دهم، حالا من هر چی می‌خوام سریع‌تر بگم این ساعت سریم رو جلو. محور هشتم یه عقلانیت الهی در مسیر حوزه است. محور هشتم متاسفانه اینم باز نکته مهمه که بعضی طلبه‌ها گرفتارشن، یعنی مسیر حوزه‌ای که انتخاب میکنن عاقلانه نیست، همراه با عقلانیت نیست، همراه با تعادل نیستش. تو مطلب قبلی من دیروز راستی یه قولی داده بودم که یه صحبتی درباره این ملاکایی که استاد و مشاور باید داشته باشه به عنوان اون قطب‌نمای اصلی حوزه یه ویژگی‌هایی داره. من تتمه اون محور هفتم اینو عرض کنم. ببینید استادی که میخواییم برای مشورت انتخاب کنید چند تا ویژگی باید داشته باشه، حالا من لیستوار عرض میکنم. یکی این که دیروز هم تا یه حدی صحبت کردم، یکی استاد تایید شده ای باشه، یعنی شما حجت داشته باشید، طبق یقینیات سابقتون به این استاد رسیده باشید. حالا یقینیات که میگم در حد اون اطمینان و ولایی، حجت استحسانی نباشه. دیروز چقدر سر این صحبت کردیم، یعنی همینجوری خوشم اومد، قشنگ حرف میزد، باحال بود. استاد تایید شده ای باشه اولا. دوم استاد متصلی باشه به شجره علما. یه استادی همینطوری خلاصه از زیر بوته نرویده باشه، معلوم باشه استادش کیه، استاد استادش کیه، به این شجره طیبه علما که نسل به نسل وصل میشن تا خود معصومین وصل باشه. این خیلی مهمه. مثلا بعضیا همینجوری، حالا من میشناسم اسم میتونم بیارم، که همینجوری خلاصه میشنن با کتاب خوند، با آدم باهوشیه با کتاب خوندن یه خلاصه جایگاهی برای خودش دست و پا میکنه، ولی استاد ندیده، وصل به اون شجره طیبه ای که نسل به نسل میره عقب تا میرسه به معصومین نیستش. حالا چه فقه، چه اصول، چه فلسفه اینا. پس استاد متصل به شجره طیبه حوزه باشه، استاد دیده باشه، اصطلاحا حرف شنیده باشه، اینجوری میگن، نه فقط کتاب خونده. یکی این که معمولا اینا که به شجره حوزه وصلن استادای آدمای خوشبینین به حوزه، یکی از ملاکاش اینه. اونایی که معمولا استاد ندیدن میگن استاد نبود و کسی نبود و حوزه برای ما کاری نکرد و ما خودمون هر زحمتی کشیدیم و ما زیاد داره خلاصه. ولی اونایی که استاد دیدن میدونن چه عقبه مهمی از این شجره طیبه دارن، خوشبینن. مطلب سوم اینه که استاد متعادلی باشه. این خیلی مهمه، استاد متعادلی باشه، یعنی این که تو رفتارش، تو زندگیش، تو همه ابعادش آدم احساس نکنه این آدم شازیه. آدم شاز، شاز که میدونه چیه دیگه، آدم شازیه، یعنی تو همین مدرسه ما هم بودن، حالا دیگه استاد قوی بودا، خیلی هم قوی بودا، ولی آدم شازی بود کلا، حتما درس هم خوب میدادا، ولی رفتارش، کردارش همه میفهمیدن این یه جوری، آخرش بگن انحرافاتی کشید بعد مثلا شاید 7 سال 8 سال. نشون این عدم تعادل یه جا میزنه بیرون. مثلا یکی میگفت انقدر من چه میدونم به درس اهتمام داشتم که بچم داشت از تب میسوخت، من کلاسمو ترک نکردم و بچم به خاطر همین مرد. من خودم شنیدم ازش، آفری، چقدر تو آدم از درس خونی هستی، بری اون دنیا خدا به میگم بچه مرد. خب حالا درسته کلاس مهم منم اینا، تعادل آدم احساس میکنه این آدم نامتعادلیه. استاد جامعی باشه. ملاک بعدی اینه که استاد جامعی باشه، حالا به مراتبش دیگه، یعنی بعضی استادا حتی تو همین ادبیات فقط مثلا طرف رو نحو کار کرده. ما یه استادی بود حالا تو این مدرسه اینطوری بود، خیلی خوب رو نحو کار کرده بود، ولی اصلا رو مثلا بلاغت کار نکرده بود، یه استادی بود اینجوری بود. خب این خیلی مشکلات به بار میاره. مثلا طلبه ها رو که جهت‌دهی تحصیلی میکرد، میدید این طلبه کاریکاتوری شده، کسی که جامع نباشه کاریکاتوری روش میکنه. مثلا یهو چه بدونم دماغش خیلی قوی و بزرگ میشه، مثلا چه بدونم مثلا لبش خیلی کوتاه کوچیک میشه، خیلی کاریکاتوری روش. بعد استاد تا یه حدی جامعی باشه، تو همون حیطه خودش جامع باشه. یه مطلب دیگه اینه که استاد متعدی باشه، استاد لازم نباشه. شما خوندید دیگه لازم و متعدی فرقش دیگه، یه اصطلاحی که بعضی از استادا به کار میبرن، یعنی کسرت چیزها. متعدی باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی که بعضی استادا خیلی استاد قویه، زبان برای بیان و راهنمایی نداره، خودش خیلی قویه، حتی آدم جامعی، آدم متعادلی، همه اینا هستا، ولی زبان نداره بیان کنه. ما از این استادا داشتیم، یعنی نمیتونست بگه، میگفتی آقا چجوری درس بخونم یا مثلا توی این مسئله چیکار کنم، و همین کارو بکن دیگه. بعد من بهش گفتم استاد شما اینو میگی، خودت اونجا مگه اینجوری نمیکنی اونجوری میکنی؟ گفت راست میگی، پس اونجوری هم بکن. اصلا نمیتونست بیان کنه، جدی میگم. حالا میبینید یه وقتایی نمیدونم حالا بگم مشکل چیه، ولی استادی نیست که خیلی اهلیت مشورت داشته باشه، باید بتونه بیان کنه، باید بتونه. مثلا این استادی خیلی درس خوب میده ها، ولی وقتی میره پیش شما مثلا من نحو چجوری بخونم، یه چیزایی میگه که احساس میکنم آقا شما اینا رو که بخوام من عمل کنم تو نمیشم، یه چیزی بگوی من چجوری بشم خودتو که مثلا انقدر قوی کار کردی بتونی یعنی بشینه فکر کنه که من چی کار کردم، حالا بیاد بیان کنه که چی کار باید انجام بدی. این متعدی بودن هم یه نکته است. تو متعدی بودن یه مسئله دیگه اینه که یه وقتایی بعضی روش‌ها عمومی نیست. این خیلی نکته مهمیه. یه موقع طرف روشش عمومی هست، بیان نمیتونه بکنه. بعضی روش‌ها عمومی نیست. یعنی مثلا یه استادی بود میگفت من 8 ساعت پیش مطالعه می‌کردم. پیش مطالعه 8 ساعت. خب این روش نه خیلی عقلانیه، نه خیلی اجراییه خلاصه. ولی خب اون بنده خدا تونسته بود و خیلی هم قوی بود حالا تو مسئله خودش، ولی این اصلا قابل الگوگیری نیست. یعنی یه حالا یکی باید چه بدونم باید شیوه ای از یه دیواری رفت بالا، قرار نیست که همه هم بتونن با همون شیوه از اون دیوار برن بالا، که معمولش اینه که بری یه نردبون بیاری بذاری بری بالا. بعضی استاد اینا که میگم دونه دونه مثالاش تو همین مدرسه تو ذهنم، حالا اینا رو خیلی با کلاس و کلی میگم، ان شاء الله امیدوارم خودتون بتونید تطبیق کنید. بعضیا این یه موردم این بود، مورد دوم از استادایی که متعدی نیستن. یه مورد از استادایی که متعدی نیستن اینه که بلد نیستن تو رو تو مسیر خودت رشد بدن. مثلا خودش از یه مسیری رفته، آقا اصلا صلاح تو نیست با اون شیوهش هم شاید مشکلی نداره ها، شیوهش هم شیوه عمومیه، ولی خب مثلا 5 تا شیوه وجود داره، نه نباید همه لزوما از همون راهی که تو رفتی برن، از همون مسیری که تو رشد کردی رشد کنن. باید استاد بلد باشه به تناسب نیاز هر فرد تا یه حدی اونو تو مسیر خود اون فرد رشد بده. نکته بعدی تفکیک استاد قوی در علم و استاد قوی در مشورت علمه. بعضی استادا توی یه علم قوی هن ولی تو مشورت علم قوی نیستن. برعکس بعضی استادا تا یه حدی تو مشورت علم تا یه حدی تو علم ممکنه ضعف داشته باشن، ولی برای مشورت استاد خوبی بتونه باشه. اینا رو بتونید از هم تفکیک کنید مهمه. منظورم اینه لزوماً هر استادی که تو مثلا یه علمی قوی بود مشاور خوبی تو اون علمم نیست، یه ملاکایی داره که حالا عرض کردم ازش. اینکه
تنظیم
به تناسب
نیاز هر فرد نظر بده، اینا از کجا میفهمن؟ باید استادی
شما باید از کجا بفهمید؟ خب کار راحتی نیستش، ولی بعضی ملاقه که ارز کردم همین بود دیگه. اولا این که شما با حجت به این استاد انتخاب کنید، یعنی به صرف این که این استاد مثلا مشهوره که آقا تو علم مثلا نه خیلی قویه، شما باید بری از کسایی که بهشون اطمینان داری، مثلا مدیر مدرسه، بعضی از افرادی که بهشون اطمینان داری بپرسی آقا صلاح هست من با این آدم مشورت کنم مسیرش رو ادامه بدم؟ دیدی بعضیا اصرار دارن تو رو بکشن تو مسیر خودشون، همین کاری که من میکنم درسته، ولی بعضیا بلدن آقا من این کارو کردم ولی خیلی صلاح تو نیست این کارو انجام بدی. اینا رو باید از اون کسایی که اعتمادهای کلی دیروز من عرض کردم، باید یه تعداد یه طبقه از مشاورا داشته باشی، از اون طبقه بالاتر، از اون استادای جامعه تر، از اونا بتونی بپرسی. یه سری ملاکان معمولا اگه توی استادی باشه، استاد متعادلی باشه، جامعی باشه، متعادل منظورم تو رفتارش، جامع منظورم تو درس خوندنش، و استاد دیده باشه، این چند تا ملاکی که عرض کردم باشه، معمولا میتونه شما رو به سمت تو مسیر خودتون هدایت کنه. معمولا اینجوری هست. حالا این مطلبی که از دیروز می‌خواستم ذیل همون بحث محور هفتم بگم. محور هشتم یه عرض کردم عقلانیت الهی در مسیر حوزه است. به عنوان یه کلید و ملاک برای محور هشتم، من همیشه یه روایتی هست اینو عرض می‌کنم خدمت طلبه‌ها، این که خیلی وقتا طلبه‌ها حرفای مختلفی میشنون، میخوان به همش عمل کنن، از اون تعادل خارج میشن، از اون عقلانیت خارج میشن. مثلا میشنوه که آقا دیدید که مثلا طلبه مگه میشه مثلا روزی یه بار زیارت مثلا چه میدونم جامعه کبیر نخونه؟ بعد یکی دیگه میاد میگه مگه میشه طلبه نمیدونم روزی یه بار نام زیارت عاشورا نخونه؟ مگه میشه 50 نفر جمع میشه؟ اینو مثلا از اون مسیر صحیحش خارج میکنه. یه ملاک خیلی کلیه در واقع روایی اگه بخوایم عرض کنیم، یه حدیث خیلی زیبایی داریم که مؤمن رو نمیابی الا این که آرامش داره و شاده. هر وقت احساس کردید یه کاری چه تو مسیر حوزه عبادت داره به آرامش و شادی، این دوتا ملاک به آرامش و شادیتون خلاصه ضربه وارد میکنه، شادی با لهو و لعب و شنگول بودن اینا فرق داره دیگه، واضحه دیگه. خلاصه خیلی هم نباید خوش باشید ولی چی؟ نه دیگه نفسه داره شادتون میکنه، قد آدم ها مختلف میبینید میخندید. آرامش هم با تنبلی فرق داره، یعنی دیگه خیلی هم نباید آرامش داشته باشید، همیشه در حال سکون و استراحت و اینا باشید. واضحه فکر کنم اگه بخواد آدم عاقلانه به این الفاظ دقت کنه، واضحه تشویش نیاره براتون، بخوای یه همه کارا رو با هم جمع کنید، مثلا حتما این کارو بکن کارو بکن، هی نرسیدم ورد من عقب موندم. نه، باید با یه آرامش معقول، با یه شادی معقول. این یه ملاک خیلی مهمیه که میشه توی این مسیر داشت. چند تا اصل میشه ذیل همین عقلانیت مسیر حوزوی عرض کرد. این خیلی خوب بود، تفسیرش بد بود. مثلا یه اصل میشه همچین اسمی ذیل همین محور هشتم، البدایات ثم نهایات، البدایه ثم نهایه. یه مشکلی که من نمیدونم آخه خیلی منطقی، آقا تو که بدایه نخوندی چرا میری نهایه میخونی؟ حالا چه بدایت و صرف باشه، چه بدایت و نحو باشه، چه بدایت و منطق باشه، چه بدایت و حکمه باشه، چه بدایت و هر چیزی که هست. خیلی اصلا من ترجم طلبای مدرسه یه وقتی میبینیم، مثلا باور کنید یه طلبه بود، بگم حالا توضیح نمیدم چه جوری بود، ولی خلاصه فرض کنید چند سال بعد ما اومد حوزه، یعنی ما خودمون موثر بودیم در اومدنش، خیلی تلاش کردیم که این بیان، بعد از یه سال با ما همدرد شد، سال بعدش درس خارج میکرد. خیلی آدم باید دیگه باهوش باشه، حالا همدرد حیفه همچین آدم بیاد حوزه. یه خیلی مرسوم و آبوید عقلانیت، یعنی واضحه که آقا حالا نه 100% همه چی، ولی واضحه که یه مسیر معقولی یه چیزی داره. هنوز منطق نخونده میره فلسفه میخونه، هنوز نمیدونم نحو سندیه نخونده میره مغنی میخونه. این اصلا این آدم یه تشویش ذاتی، یه عدم تعادل تو درونش هست، باید به فکر این عدم تعادله باشه. پس برای اون میخواد زن بگیره، پس برای اون میخواد 1001 کار تو زندگی انجام بدم، همین مشکلات براش پیش میاد. از البدایه ثم النهایه، یعنی قشنگ معلومه مراحل کلیه یه مسیر چیه، اون مسیر رو واقعا طی بکنه. یا اصل دیگه که اینجا میشه گفت اصل جامعیته، این خیلی مهمه. استادای ما خیلی تاکید به جامعیت داشتن. جامعیت نه جامعیت مطلقه، یه جامعیت به معنی مطلق تو حوزه داریم که آقا هر تو همه علما مجتهد باشی. خب اون دیگه حد اعلای جامعه تو صرف و نحو و منطق و فقه و اصول و فلسفه و کلام و دیگه هر چی دیگه. شاید مستاق امروزیش تقریبا بشه حضرت آیت الله سبحانی رو اسم برد. تنها کسی که یه مقدار، یعنی ایشون تو هر رشته‌ای وارد بشید کتاب داره، حداقلش اینجوریه که هیچ کسی مثل ایشون، هیچ یک از علما حداقل مثل ایشون بروز اینجوری نداشته. ایشون تو رجال درایه، نمیدونم فقه اصول فلسفه کلام همه چی، تفسیر، و واقعا هم کتاباشون هم کتابای خب خیلی ها هستن تو همه چی ممکنه کتاب داشته باشن، ولی نه عالم واقعی باشه، شناخته شده تو حوزه باشه، کتاباش محل رجوع باشه. الان کتابای خیلی از کتابایشون کتاب درسی حوزه است، تقریبا ایشون شاید یه آخرین نسلی باشه که تا یه حدی اینجوری، یا مثلا علامه حسنزاده تا یه حدی. البته ایشون لزوما تو همه رشته خب کتاب نداره به معنی اینکه بروز داشته باشه، ولی خب معروفه که ایشون علامه لوسه زلفانو من دیگه. جامعیت، جامعیت نسبی اینجا منظوره که یعنی مثلا بال علوم نقلی یکی اینجوری نشه که تو بال علوم نقلی غرق بشه اصلا به علوم عقلی نپردازه، یا تو بال علوم عقلی غرق بشه به علوم نقلی نپردازه. همون وقتی که لازمه رو نحو و صرف وقت میذاره، رو منطق هم وقت بذاره، یا بعدا رو فقه و اصول وقت میذاره، روی کلام و فلسفه هم وقت بذاره. یه جامعیت نسبی حداقل باید دغدغه باشه. بله از یه جایی به بعد، مثلا سال 15 هم 20 هم به بعد میشه آروم آروم به طور جدی وارد بعضی تخصصا شد، یعنی مثلا یه رشته دو رشته رو دیگه جدی ممهز شد توش. ولی معمولا تا 15 سال اول میگن سعی کنید یه جامعیت نسبی درساتون رو پیش ببرید. یه اصل دیگه ایمان به غیبه، ایمان به غیب یه چیزی که خلاصه واضح در این چیزه، ما باید متاسفانه تأکید روش بکنیم. متاسفانه حالا یه خوشبختانه نمیدونم، به هر حال ایمان به غیب، این چیزی که یعنی باورمون بشه همین معادلات مادی فقط نیست، غیب عالمی در کاره، از غیب کمک میرسه. لینصرن الله من ینصرهی هست، نمیدونم آقا دیدی چقدر این آیه رو تأکید میکنه که بابا بخوای مادی حساب کنی ما 30 سال بعد از بین میرفتیم. خب معلومه یه چیزی غیر از این چیزای عادی هم هست که ما کمک میکنه. خلاصه بند خدایی میگفت قطعا امام زمان هیچ سالی حج نمیره، چون اگه یه سال از ایران بره بیرون از زمان. حالا شوخی میکرد، ولی منظورش بود که امام زمان این کشور رو حفظ کرده. نظام بود کاملا، ولی خب لمحه ای از حقیقت توش بودش. این ایمان به غیب و کمک های غیبی تو بعضی از روایات ما در واقع به طور ویژه درباره طالب علم اومده. صفحه 418 این کتاب، 418 418 از رسول گرامی، طالب العلم محفوفون به عنایت الله، طالب العلم محفوفون به عنایت الله، جویای دانش محفوف یعنی پیچیده شده به عنایت الله، به توجه خدا، عنایت خدا. اینا رو جدی بگیرید، این غیب عالم خیلی به قول اساتید ما کار میرسه، ازش کار میرسه، یعنی واقعا غیب عالم رو به جوش بیارید، بخواین از خدا استعانت در مسیر علم، در مسیر تهذیب، در مسیر اینکه مثلا خیلی هم همین سوال که این دوستمون هم میکنه که خب خیلی آقا استاد خوب از کجا پیدا کنیم، استادی که ما رو تو مسیر علم راهنمایی کنه، استاد قدی فلان درس باشه. واقعا علمای ما عبادت ها میکردن، دعاها میکردن، برنامه های چله نشینی میکردن برای این چیزا، برای استعاذه، کمک، استعانت. مثلا به طور ویژه پوشید برید جمع‌کران، اصلا برای که از حضرت بخواین آقا استادای درست سر شما برای شما قرار بده، استادایی که دیروزم عرض کردم انحرافات اعتقادی پیش نیاره، اخلاقی پیش نیاره، نمیدونم حتی انحرافات علمی پیش نیاره، وقتتون رو تلف نکنه، عمرتون ضایع نشه، چه با سرعت زیاد عمر آدم ضایع بشه چه با سرعت کند. ما سرعت زیاد که خب دیگه شما میبینید دیگه طلبه ها کلن یه مقدار این سرعت زیاد، ولی ما یه گروهی هم بود زمان ما، البته خب یه گروه بود، ولی بود که مثلا سالی یه درس میخوند. گفتم بابا سالی یه درس دیگه آخه چند سال مگه بخوای؟ متعادل نیست اصلا، اینا با استادایی بس میشن که یه حرفایی میزنن، همون که دیروز هم عرض کردم مثلا 9 سال 10 سال ادبیات عرب، یا علی مثلا بابا یه حد معقولی داره هر چیزی. یا یه بنده خدایی بود 28 سال تو حوزه بود هنوز پایه 9 بود، با اینکه واقعا هم درس میخوند، مثلا چند مثلا 10 بار چند بار مثلا کفایت اون گفت نشد نشد بابا ول کن دیگه، ول انقدر دیگه درس نخون. حالا این مثال این ورشه که خب کمتر شنیدید گفتم دیگه، اون ورشو دیدید دیگه، نمیدونم این درس ها چیه، نمیدونم ادبیات تو 6 ماه و فقه و اصول تو 2 سال. و ما میشه یه کسی رفتیم اسمش بزرگه، مثلا تلویزیون یه وقتایی میارتش، مثلا یک سید مثلا جلیل القدر، شاگرد ادعا اینه که شاگرد من آقای خوشبخت بودم، شاگرد نمیدونم آقای سعادت پرور بودم، من شاگرد آقای کی بودم، شاگرد آقای کی بودم. 4 ساعت با این بنده خدا صحبت کردم، اگه بگم اصلا وضعیت خنده داری بود خدا میدونه. مثلا میگفتم 10 سال کاری نداره، تو 2 سال میشه قشنگ خوندش. گفتم خب برنامه‌تون رو تو 2 سال چجوری بخونید؟ یعنی که میگم مثلا حالا نمیشه، نمیشه اسم آورد، نمیشه کاری کرد. تلویزیون مثلا همین امسال جمع‌کران مستقیم که داشت نیمه شبان برنامه پخش می‌کرد، اینو بنده خدا رو به عنوان یه عالم نورانی آورده بودن. اینا توهمات بعضیاشونو میگیره تو مسیر سیر و سلوک به مشکلات برمی‌خورن. اینقدر بزرگان ما تاکید کردن، از بزرگان گذشته مسیر در واقع تهذیب و سیر و سلوک الله، که مواظب رهزنا باشید، اینا نمیان همیشه که با ریش بلند و کله کچل و چه بدونم اینا که نمیان فرقه و نمیدونم، نه یه وقتایی هم ممکنه تو لباس روحانیت متاسفانه باشن، اینا رو مواظب باشید، واقعا مواظب باشید، بترسید. یعنی من خودم اگر نزدیک 4 ساعت با اون من خدا صحبت نکردم باورم نمیشد یه کسی که مشهوره اینقدر راحت میتونه. باورتون میشه برگشت به من گفتش که کل درسای خارج علکیه به درد نمیخوره؟ گفتم چرا آقا جان، مثلا چی کل درسای خارج فقه باید به زبان فرانسه درس داده بشه؟ یهو من همین حسی که برای شما، من گفتم فرانسه درس خارج قوم، یعنی مثلا آقای مکارم آقای صبحانی میان خب بله خیلی واضحه، مثلا شروع میگه یه توجیهاتی، گفت این که هیچی کل درسای فلسفه هم باید به زبان انگلیسی درس داده بشه. گفتم این دیگه چرا؟ گفت بله همه متون اصلی فلسفه به زبان انگلیسیه. گفتم یعنی چی؟ اصلا یعنی چیزایی باور کنید، ببخشید این لفظو، چرت و پرت میگفت کلا. یعنی 4 ساعت ما اونجا بودیم فقط داشتم این چیزا رو بگم، حالا خندهتون میگیره. یک ادعاهایی داشت، همش هم هی میگفت از آقا هی تعریف میکرد، هی خودش رو خواست پشت مثلا من خیلی ولایی‌ام، از آقا تعریف میکرد، از امام تعریف میکرد. نباید گول این چیزا رو بخوریم که باید موظف باشیم. حالا ما موجود که باید بگه آدم میگه و اینا جمع میشه، ولی خب حالا حساب کنید تا بیان مردم رو اقناع کنن، اینا یه سری شاگرد دارن دور خودشون، تا اقناع بشن که آقا این راه درستی نیست، بعد بعضی هم رگی گردنشون به خروش میاد که نه مثلا حضرت استاد ما نمیدونم فلان. یه بار یه کسی رو تو فیضیه، یه استادی که حالا انصافا هم استاد بزرگی بود، به یه مشکلاتی خلاصه بازداشت شده بود و متاسفانه حالا یه چی بگم کمنه ها، یعنی الحمدلله من این همه دغدغه دارم تو این مسئله، شاید 4-5 تا بیشتر نتونم بشمارم، ولی 4-5 تاش هم زیاده، اینا ترس میاره برای ما، مواظب باشید. شاگرداش جمع شده بودن به ما میگفتن بیاین یه انقلاب دوم را بندازیم، حضرت استادو گرفتن نمیدونم نهضت انقلابی بعد از انقلاب 57 ما توهم دارن بدین شاگردا. خب حالا فرض کن تو این مسئله که همچین آدمی شناسایی بشه، جمع بشه، مسئلهش چقدر آدم منحرف میشه، چقدر طلبه، مواظب باشید. این چی داشتن میگفتن اینجا رسیم؟ خلاصه ها عنایت الله بودیم که از خدا بخواین. همینجوری اگه یکی خوشتون میاد نرید سر کلاسش. دیروز چقدر توضیح دادم درباره استاد، اون دیگه توضیح رو تکرار نکنم. ذوقی استحسانی نباشه، من خوشم میاد، قشنگ فکر میکنم درسته، شبهات منو داره حل میکنه، اینا ملاک نیست، اینا استحسانه، اینا حجت نیست هیچ کدوم. خوندم دیروز براتون، توجه کنید به اینا. طبق حجت برید جلو، طبق یقین برید جلو، از کسایی که یقین دارید بپرسید، طبق یقین برید جلو، ضرر نمی کنید طبق حجت و یقین برید جلو. از خدا بخواییم واقعا. مطلب بعدی درباره این عنایت الهی صفحه 424 درباره رزق که خب اینو شاید شنیدید، ولی خب خوبه این روایت هم بخونم خدمتتون که خیلی قشنگه. 424 از رسول گرامی: ان الله تعالی قد تکفل، دیگه دوباره ترجمه نمیخواد، ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم، تکفل میکنه برای طالب علم، برزقه خاصتاً اما زمنه لغیره. خیلی قشنگه. ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه، خداوند تعالی تکفل میکنه برای طالب علم رزقش و روزیش و خاصتن، یعنی یه تکفل خاص ویژه بیش از اونی که ضمانت کرده برای همه، چون خدا یه ضمانت عام کرده که آقا نمیدونم رزق همه موجودات رو میدم نمیدونم اینجوری نه، ولی برای طالب علم یه تکفل ویژه است، یه عنایت ویژه است. که سر همین که مثلا میمادم با این بحثت مختن، آقا ما تو فقریم تو چیزی، میگفت مثلا مباحثتو بیشتر کن، درس خوندنتو بیشتر کن، همینه. یعنی واقعا اگه به طالب علم سر خونه، خدا با قواعد خودش تکفل میکنه. نباید آدم بترسه، دست خونه بعضی دنبال شغل و کار و اینا میرن، حالا دیگه شرط خاص هم هست البته، ولی خب شرط خاصه، نه اینکه همینجوری طرف احساس میکنه که این بحث این عقلانیت که میخواستم عرض کنم. دو تا دیگه مونده که باید دیگه حالا سریع‌تر بگیم دیگه. محور نهم رهزنان مسیر حوزن، محور نهم رهزنان مسیر حوزه، کلیدش هم همون عرضیه که دیروز داشتم که بزرگان اینجوری فرمودن، من خودم ازشون میشنیدم که شیطان حوزه خیلی بزرگتر از شیطان دانشگاه و شیطان مدرسه و جاهای دیگه است. شیطان حوزه چرا؟ چون کمالاتی که میخوای تو مسیرش پیشرفت کنی، رشد کنی، خیلی بالاتره. شیطان هم به تناسب همون ظرفیت اوج و در واقع ارتفاعی که تو میتونی بالا بری، شدیدتر و محکمتر پای کار میاد. یه سری اصل هم زیل اینجاست که حالا من دیگه بعضی هاشو میگم. مثلا یه اصلی هست، اصل حمله از راست شیطان. این متخذ از یه در واقع آیه شریفه است که شیطان به خدا عرض کرد که من حالا که مثلا منو گمراه کردی، اینم بیادبی شیطانه، تو قرآن نه هست دیگه، که من سر راه بندگانت میشینم و از چپ و راست و جلو و عقب به اینا حمله میکنم. در روایات پرسیدن که آقا این چپ و راست و جلو و عقب که شیطان حمله میکنه به ما چیه؟ حمله از جلو یعنی ترس از آینده و اینا، حالا اینا توضیح داره هر کدوم. حمله از عقب یعنی قصه خوردن به گذشته و اینا. حمله از چپ یعنی حمله از سمت گناهان که میاد. حمله از راست محل بحث اینجاست، یعنی حمله از راست و فهمیدن حمله از طریق صور مقدس، بهانه های مقدس، حمله از طریق حتی عبادات. مثلا محرم هم نزدیکه دیگه، دیدید دیگه این بعضی چشم و همچشمی هایی که بین خلاصه بعضی هیئت ها ممکنه پیش بیاد، هیئت ما اینطوری، نمیدونم علم ما رو دیدی، غذای ما رو دیدی، شو الحمدلله ما 400 نفر، نمیدونم الحمدلله 2000 نفر، اینا دیگه معلومه توش نفسانیته، من انانیته که تو هیئت خودشونشون داده، من هیئتیه. این کار سختیه، چون اسمش هم اسم امام حسین، هیئت مقدسه دیگه، من بین من و یعنی اعتلای من در قالب هیئت یا اعتلای واقعا نام امام حسینه. آدم‌ها خیلی مواظب باشه، شیطان از اینجاها تو کسایی نفوذ می‌کنه تو روایت اومده که نتونه از سمت چپ اونا رو فریب بده. یعنی اگه از طریق گناهان فریب خورد راحت، مثلا از طریق نمی‌دونم غضب و شهوت و این مسائلی که هست، که خب دیگه خوبه دیگه، راحت‌تره. اگه نه سخت‌تر میشه. یعنی شیطان در قالب یک آیت الله العظما میاد خلاصه تو رو فریب بده، برات بهانه جور میکنه، بهانه های مقدس. مثلا یه وقتایی پیش میاد، مثلا تو سالهای اول که میشنم شما طلبه ای، یهو یه خانومی میاد مشاوره میخواد از شما، حالا نمیدونم تو همسایه‌ای باشه، فامیلی باشه، خیلی باید مواظب باشید که الحمدلله ما دیگه رفتیم حوزه و مهذبیم و از این مشکلات به دوریم، خیلی باید فرار کنید، فرار کنید از این ارتباط ها. حالا تا سالها من بزرگ اینا رو پرسیدم، ایشون فرمود پای بزرگانی در این مسئله لغزیده، شما طرفش اصلا نرید، نزدیک بهانه های مشاوره نمیدونم اینجور چیزا صحبت برای خانوم ها اینا خیلی مواظب باشید. ما که میریم برای خانوم ها که صحبت نمی کنیم، بعضی جا میریم خانوم ها هم باشن میگی مثلا یه بار بشینم میخوام صندلیمو قشنگ رو بریم و به آقایون میذارم. مواظب باشید، خلاصه هر چی احتیاط کنید ضرر نمیکنید تو این مسئله خاص. محور نهم یه مسئلهش اینه، یه قاعده دیگه‌اش استقامت و بصیرت اختصاصی حوزویه. برای اینکه یه طلبه بتونه تو مسیر حوزوی فریب این رهزنی ها رو نخوره، باید یه بصیرت و استقامت ویژه داشته باشه. آقا یه جمله خیلی جالب درباره امام، یه توصیف خیلی جالب درباره امام داره که خب آقا میگه که مثلا هر کی باید استقامت داشته باشه، بصیرت داشته باشه، میگه ولی اون استقامت و بصیرتی که امام داشت که تونست تو دل حوزه این کار انجام بده، به این پیروزی عظیم توی انقلاب برسه، گفت مثلا بعضی از موجهین و بزرگان و حوزه میومدن به امام گفتن که شما نمیترسی مثلا این همه خون پامال بشه، این همه مثلا به عشق شما جوونا دارن میرن تظاهرات میکنن کشته میشن، شما نمیترسی همه رو بکشن تموم بشه؟ مثلا آقا میگه که امام اینجا استقامت میکرد، بصیرت داشت، میفهمید راه چیه در مقابل این شبهه به ظاهر عالمانه، به شبهه به ظاهر. یه کتابی هست در واقع مجله‌ای هست که هی بردنش، مجله خط، مجله خط، مجله خیلی خوبیه تو زمینه اینجور مسائل اگه مطالعه کنید، مخصوص شماره 5ش رو تاکید میکنم اگه میتونید همه بگیرید مطالعه کنید. یه پرونده، یه بحث ویژه درباره انجمن حجتیه، تفکر انجمن حجتیه، حالا نه لزوما خود اعضای انجمن حجتیه، نه تفکر انجمن حجتیه ای که از قبل انقلاب وجود داشت در زمان انقلاب و نفوذ موج جدید نفوذش تو حوزه. اینو بحثایی که اونجا هست رو حتما بخونید، ببینید در لباس دوست با بهانه های مقدس چه رهزنی هایی از طلبه ها می کنند. یه مطلب دیگه بحث آفت های علمه. یه بحثی ما داریم به هر کاری، هر شغلی آفت خودشو داره. مثلا فرض کنید آفت عزاداری، با اینکه عزاداری خیلی مقدسه ولی آفت عزاداری این مسئله مثلا قهر زنیه، یعنی از این، یا خود علم با اینکه این همه مقدس و نورانیه یه سری آفات داره که خیلی باید آدم مواظب این باشه. آفات علم اسم یه کتابیه که آقای جواد محدثی که خب آدم فاضل و معروفین نوشتن این کتابو، آفات علم بوستان کتاب چاپ کرده، توش سعی کرده لیست کنه آفات‌های مختلف علم و علم آموزی و عالمان رو. توصیه می‌کنیم کتابو حتما مطالعه کنید، یه مقدار در واقع آشنا باشید با ابعادی که محل خطر ماست. اینو دقت کنید بهش که ما محل ابتلاء این چیزاییم. یعنی ممکنه یکی فرض کنید تو محیطای دانشجویی محل ابتلاش یه سری مسائل باشه، اگه بیاد بره مثلا شغلش بشه اداری یه سری ابتلاعات داره، مثلا مثل رشته فرض کنید. خب بعد هر کی تو هر محیطی هست شغلش دغدغش با خطراتی که خیلی ممکنه به وضوح اونو تهدید کنه آشنا باشه، بدونه دشمنش که شیطانه از کجاها حمله میکنه. این یکی از اون بحث هاست که انشالله یه بحث دیگه این که بحث آخر ذیل همین مسیر نهم محور نهم باشه. یه مسئله که به طور ویژه مسئله وسواسه، یکی از آفتهای پربسامد و پرتکرار تو فضای طلبگی وسواسه. خیلی مواظب این باشید. وسواس، حالا مرتبه اولش وسواس توی اعماله، مثلا نجس پاکی، شستن، نمیدونم قرائت نماز، اینجور وسواس هایی که به طور مرسوم آدم از بعضی ها میبینه. خیلی مواظب باشید، شدیداً پایه های اول، دوم، سوم مستعد وسواسی شدنه، مخصوص وقتی احکامو میخونن. یکی از آفت های پایه های میخوان انقدر وسواس میدید، یعنی انقدر تو میخوای آدم خوبی باشی که از اون بر میفتی. یعنی خدا گفته سه بار بشور، تو میگی پنج بار بشورم که مشتی دیگه. یعنی انگار بهت گفتن آقا مثلا 30 متر برو جلو به یه گنجی میرسی، تو بگی من 50 متر برم مثلا مشتی، دورتر شدنه. وسواس این یه مرتبه شه. یه مرتبه شه وسواس های اخلاقیه. وسواس های اخلاقی مثلا دیدی آدم حساس میشه، اینو گفتم غیبت شد نشد، دروغ شد نشد. آدم باید به اینا حواسش باشه، ولی وسواس یعنی افراط تو این حواس. مواظب باشید یه حد متعادلی باشه، یه حد متعادلی باشه که در واقع باید خودتونو معیارش چیه؟ معیارش دیروزم عرض کردم، همون اساتید شاخص، اساتیدی که شما باید هی خودتونو با اونا مقایسه کنید. یه سری وسواس‌های رفتاری هم هست، اینا ابعاد مختلف وسواسه. مثلا بازی با ریش، یکی از چیزای شایع بین طلبه‌ها و حداقل طلبه‌هایی که ریش دارن بازی با ریشه، که بعد یه مدت ملحق به طلبه هایی میشن که ریش ندارن، انقدر میکنن این ریش ها رو که وسواس. بدتر از این وسواس توی عقایده، که این خیلی خطرناکه، تشخیصش هم خیلی سخته، که هی مثلا نمونهاش تو روایات ما هست، به طور ویژه تو روایات درباره جبر و اختیار صحبت شده، که اصلا نهی شده برای کسایی که خیلی از مقدماتو نگذروندن اصلا درباره جبر و اختیار بخوام فکر کنن. اون البدایات ثم نهایات اینجا جدیه، تو روایات نهی شده، یعنی ائمه نهی کردن که آقا یه مسیر مشخصی داره، باید یه سری علوم حوزه رو طی کنید، یه بخشایی توی منطق هست، مثلا فلسفه هست، کلام هست، بعد آروم آروم میرسید. جبر و اختیار، بحث تقدیر و سرنوشت، بحث ذات خداست، بحث بله ادرانا تو ذهنم، اینه که تو ذهنم مطمئنم هست، اینا تو روایات هست که نه شده، نهیش هم واضحه، نه همه رو نهی کنن که نه، میگن آقا اگه میخوایی بیا، چون اینا یه حدی از معارفه. ببین مثلا یه حدی از معارف واجب برای هم است، این که اعتقاد به خدا داشته باشن و اینکه خدا یکیه. حالا جلوتر از این، مثلا خدا یکیه یعنی چی؟ مثلا یعنی اینکه مثلا اگه اینجا چه بدونم یه میز اینجاه، اینجا دیگه خدا نیست، این جایی تو پیدا کردی دیگه خدا نیست، اینجور سوالا، اینجور سوالا دیگه، اینا جزء مناطق ممنوع است، مگر اینکه در مسیر حوزه اون مقدماتش رو طی کنید، به استادش که همون شرایطی که برای استاد دیروز خوندم، برید استادش رو پیدا کنید باهاش بخونید، این خیلی هم مطلوبه. ولی اگه غیر از این باشه همون وسواسای فکری رو میاره، من این کارو کردم، خدا میخواست، خدا نمیخواست، خدا علم داشت نداشت، نمیدونم طینت من بد بود خوب بود، من الان اینطوری کردم گرمی نخورم، نمیدونم علم خدا جهل شود دیگه، مشکلاتی که پیش میاد دیگه. الا ماشاءالله تو طول تاریخ انسان ها از این مسیر منحرف شدن، خواهشن برای یه بارم ما عبرت بگیریم از این انحرافات. برای وسواس دو تا کتاب خوب هست، حتی من دو تا کتاب میشناسم که به طور مشخص درباره وسواس صحبت کرده. یه کتاب اسمش هست شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسلام، شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسلام، محمود ارگانی، نمیدونم ارگانی یا ارگانیه، جایی هست ارگان تو کشور، جایی ارگان اسمش، ارکان. محمود ارگانی بهبهانی نوشته، نشر مجمع ذخایر اسلامی چاپ کرده. قطعاً عالیه. نشر مجمع ذخایر اسلام. آیه خصوص گفتی نشر مجمع ذخایر اسلام. آیه آیت الله حضرت آیت الله العظمی مظاهری هم یه کتاب دارن که همون نشر اصفهان حوزه اصفهان چاپ کرده دیگه، اسمش دقیقاً الان نمیدونم چیه. ایشون خیلی کار کرد تو زمینه وسواس، ایشون عالیه، یعنی انصافاً جزء خیلی معدود مراجعیه که خیلی جدی رو مسائل اخلاقی هم وارد شده، کتابای خیلی خوبی داره. بله میگم خیلی عالیه، یعنی از این بعدش خیلی زحمت کشیده ایشون. یه کتابم که ایشونه، یه کتاب دیگه هم هست، کتاب کوچیکیه این یکی، به اسم وسواس که سید اسماعیل شاکر اردکانی نوشته. سید اسماعیل شاکر اردکانی انتشارات فرهنگ اهل بیت چاپ کرده که زیر نظر سازمان تبلیغات اردکان بوده. انتشارات فرهنگ اهل بیت سید اسماعیل شاکر اردکانی. حتما طلبه هایی که یه زمینه هایی از وسواس تو خودشون میبینن روی مسئله حساس باشن، چون خیلی سریع رشد میکنه وسواس. امام چقدر تو این زمینه، مثلا آقای مکارم خیلی فتواهای خیلی واضح و خیلی خوبی تو زمینه دارن که تو حالا کتاباشون هست. یک کتاب مخصوص احکام بانوان چاپ کردن، تو اونجا به طور ویژه وسواس رو خیلی آوردن، چون خانمان خیلی طلبه هایی که خیلی وسواسی میشن ملحق به بانوان میشن. خلاصه ظاهرا باید برم اون کتاب رو بخونه، بخش دیگه شو نخونه به همون قسمت وسواس. خیلی امام هم روی مسئله تاکید داره تو 40 حدیث. وسواس یه چیزیه که خیلی سریع جاباز میکنه تو ذهن طلبه، به خاطر اینکه بعد یه بخشی از وسواس هم که نگاهدم وسواس فکریه. وسواس فکری مثلا باور کنید بعضی طلبه ها مثلا 2 سال فکر میکنن یه درس رو چجوری بخونن بهتره، 2 سال تحقیق میکنه که صرف چجوری باید خونده. بابا بخونم، اون 1000 خونده بودی تموم شده بود. اینا وسواس فکریه، اینجوری بخونم اونجوری بخونم، آقای فلانی اینو میگه، آقای فلانی اینو میگه، اون اینو میگه، این استاد اینو میگه. اینا وسواس فکریه، تشویشه. این همه روح وسواسه که هی سرایت میکنه به همه جا. پس فرض میخواد زن بگیره، من خودم با یه روحانی مشورت میدادم، از قصد میگم که روحانی بود، یعنی مهمم بود، متاسفانه یه دفترچه برای ازدواج مشورت میخواست، یه دفترچه ای داشت 140 خورده ای تا اون زمانی که من با ایشون خلاصه صحبت کردم 140 خورده ای مورد رفته بود، دونه دونه تو دفترچه نوشته بود، صفات مثبت، صفات منفی، نمیدونم تا اینجا پیش رفته بود که مثلا سایز شلوار طرفم نوشته بود برای اینکه مثلا اندامشو بدونه، نمیدونم اخلاقشو نوشته. این وسواس فکریه، میبینید به کجا کشیده میشه. یعنی پس الان خود داره ازدواج کنه، احساس میکنه باید یه مثلا برنامه فتوشاپ برای این درست کنی، مثلا اخلاق این مورد و با نمیدونم چهره اون مورد، با نمیدونم خانواده این مورد، با نمیدونم. این وسواس فکریه، این هی مقایسه ها، مقایسه ها. اینا تو طلبگی چون زمینش زیاده، مثلا شما درس میخونید باید نظرات علما رو بشنوید، اینو با اون مقایسه کنید، خیلی استعداد کشیده شدن به این مسیر خلاصه وجود داره. از اون برش هم نگفتیم دیگه، چون طلبه دیگه از اون برش رو نمیگم دیگه، یه بچه خوبی باشید به احکام باید عمل کنید، همین اثر جاش هست دیگه. من برام این برش رو الان میگم، چون باور کنید تو مردم عادی تا یکم درباره وسواس صحبت میکنی بی‌مبالات میشن، میگه ها نه تو موضوع وسواسی نباشه، این طرف یه آب ریخت دویی بابا دست بکش کاری بکنید. بعد دیدید مثلا یه بند خدا یه کسی میگفتش که من نماز صبحام قضا میشه، گفتم چرا؟ گفت مثلا قصد که میخوام بکنم از نیم ساعت قبل از آن صبح بیدار میشم، نیم ساعت بعد طول آفتاب غسلم تموم میشه. نمیدونم دیگه چی کار میکردش، من در صحنه حضور نداشتم، ولی معلومه خیلی آسیب جدی میرسونده به خودش. واقعا هست، من نمونه عملیه، یعنی وسواس جلوشوی اژدهاییه، همینجوری هی رشد میکنه، واقعا خیلی سری رشد میکنه. مثلا از حیطه احکام میره به اخلاق، میره به عقاید، میره به نمیدونم فکر، میره به این، میره به اون. خیلی سریع باید جلوشو بگیری. بعضی از موارد وسواس نیاز به درمان دارویی حتی داره، بعضی از موارد که باید برن روانپزشک، واقعا اصلا اختلالات هورمونیه بعضی هم نه. با من یک بنده خدا خیلی ما درگیر با این مسئله بودیم و هستیم و اینا دیگه، مثلا یک وسواسی پیدا کرده بود به من میگه، من یه ماجرای تعریف میکرد، به این نشسته بود که کلیدی که تو جیبشه هم نجسه، این کلیده رو که کرده تو قفل در خونه وا کرده تو قفله هم نجس شده، قفله رو در آورده بود تو کلیده رو شسته بود. من گفتم تو دیگه این وسواس اینه، هی ول نمیکنه تو رو. پدر تو در جان حرف کردم دیگه، احساس کردم این میخواییم بگیر که اینو حرف کردم که چه با ادبیات طب دیگه انقدر وسواس ما کار کرده. تو طب سنتی یه راهکارایی داره، یه وقتی با اونم جواب داده نمیشه، روان پزشکی لازم داره، حتی تو بعضی موارد بستری لازم داره و کارهای جدیتر. ولی طلبه ها باید مواظب باشن پایه اول و دوم خیلی مستعده، اگه ظرفیتشو دارن، پتانسیلشو دارن، پایه اول و دوم یهو گور میگیره وسواسشون. توی مدرسه هم بود یه چند نفری که تو نماز وسواس، پدرت در توی مسجد می‌خواستی نماز بخونی مثلا، حالا دیگه نصفر شاید بشه نه، یعنی نه می‌خواست یه الله اکبر بگه، از اون اول هی یه صدای اینجوری می‌دی میاد از ته مسجد نماز می‌خونی و تا می‌رفتن همه رو کن الله اکبر سری می‌رفت رو کن که مثلا خب این خنده ندارن دیگه، جدا یه جاتم خنده داره، یعنی مواظب باشید انصافا. اینا شایعه تو نجس پاکی، حتی الان کسی رو من شخصا میشناسم، سالها پیش از مثلا 15 سال پیش طلبه همین مدرسه بود، انقدر به وسواس توی سال دو سال اول گرفتار شد که حوزه رو ول کرد. این همه حمله های شیطان از راست، احساس میکنید واضح حمله های از راست شیطان چجوریه؟ تا جایی که این من خودم میرفت بالا پشتون همین مدرسه وضو میگرفت، بالا پشتون مدرسه بود، میگفت احساس میکنم که آب میریزم ترشحش همش داره میکشه تو صورتم و سرم و اینا. دیگه حساس خل شده بود یه جورایی. بعضی از توجه زیاد به مسائلم به این حرفا میافتن، مثلا یه دقتای عقلی رو رساله میکنه، اینم یکی از مشکلات ما، چند تا طلبه هم اینطوری داشتیم، یه دقتای عقلی رو رساله میکنن، من این اینجوری شد اونجوری شد، اصلا فهم رساله خودش یه هنره، یه سبکه، باید عرفی به فهم رساله رو، باید با استاد، یعنی باید به خاطر شما احکام میکنم. من پارسال در احکام روزه براتون خوندم مفصل دیگه، برید اونو دوستانی که الان نبودم اونو بشنم، من حتما که کلاس دارم اینجا خسته شدید دیگه درکیدید نه این محور دهم من سریع بگم، اسم محور دهم اسمش اینجوری گذاشتم، سپاه سربازان حضرت ولیعصر. این محور دهم حول این مسئله است که آقا حالا همه حرفا رو زدیم، آخرش حوزه میخواد به کجا برسه؟ هی میگن هندونه زیر بغل هم میزنه خلاصه سربازان امام زمانی و اینا، این حرف واقعیه جدیه. اولش حالا یکم به نظر ما یکم حالا شوخی بیاد، ولی این آروم آروم باید جدی بشه برامون، یعنی احساس کنیم که واقعا هم کارهایی که حضرت میخواد انجام بده تو عصر غیبت، خاطر غیبتشون نمیتونن انجام بدن، ما باید دست حضرت تو انجام باشیم، در اوجش ولی فقیه و مراجع، کارهای کلان و ما کارهای حالا پایین تر، یکی از این و یکی این که چه کار برای حضرت میتونیم انجام بدیم. یه سری مسائل داره اینجا مطرحی که من دیگه هم خودم یکم خسته شدم، هم دیگه حتما شما خسته شدید، خیلی توضیح زیادی نمیدم، اما اجمالا بخوام بگم این که بله یکی این که اولا این سربازان باید تبدیل به یه سپاه بشن تا بتونن برای حضرت کار جدی بکنن. ما از تفکر سربازان حضرت باید تبدیل بشیم به سپاهیان حضرت، یعنی جمع شدن، همین مسئله کار جمعی کردن، لزوم کار جمعی کردن، یه اصل کار جمعیه که زیده اینجاست، من دیگه حالا توضیح خیلی نمیدم، صحبت آوارم آورده بودم بخونم، شاید برای حسن ختام صحبت آوارم بخونم. یکی اقامه دینه، یه مسئله، یه اصل، اصله. ببین فهم عمق دین سپس اقامه عمق دین. فهم عمق دین همش ما میگیم هدف وجود فهم عمق دینه، این یه لایه است. فهم عمق دین میکنی که اقامه اون فهمو بتونی، اقامه کردن، اجرا کردن، پیاده کردن، حالا تو قالب‌های مختلفی که میشه صحبت کرد. و اینکه بدونیم این حوزه صاحب داره، اینم یکی دیگه از اصل صاحب داشتن حوزه. حوزه واقعا صاحب داره، یعنی واقعا حضرت صاحب این حوزه است، به معنی واقعی عنایت حضرت هست. اینا همه یعنی کمک بخواید، اینا یعنی همه بخواید به شما میدن، به میزان طلبتون آب هست تو این حوزه، به میزان طلبتون استاد هست تو این حوزه. مهم اینه که صادقانه باشه، با نیت درست باشه. استاد نخواهید که من بزرگ بشم به جایی برسم، استاد بخواهید که به دین بشه خدمتی کرد. اما در مجموع و در نهایت به عنوان خلاصه این محور، این که واقعا حوزه به ما و حوزه چی کار میتونه برای ظهور حضرت بکنه، این یه مطلبیه که خیلی باید جدی بهش فکر بشه. حوزه به ما و حوزه چی کار میتونه برای ظهور حضرت بکنه؟ خب یه سری جوابای درست هست که مثلا دعا کردن یک چیزای خیلی مهمه، آگاه کردن مردم، همین تو بحثای تبلیغ و اینا. اما حرفم اینه که بعضی از علمای بزرگوار ما یه برنامه‌های ویژه عملیاتی برای ظهور حضرت دارن، علمای بزرگ، مراجع بزرگ به طور ویژه. امام و آقا یه طرحی، یه دغدغه‌ای، یه خلاصه کلیدی پیدا کردن که کلید ویژه‌ایه، علاوه بر همین کارهای لازم و مرسومی که تو حوزه انجام میشه، یعنی وظایف عمومی و حوزه هم هست، به طور ویژه بقا نگه داشتن دین در عصر غیبت و رسوندنش به نسلهای بعدی. اما سوال اینه، خب 1200 سال گذشت، چرا حضرت ظهور نکرد؟ آیا کار ویژه‌ای میشه انجام داد یا نه؟ یه طرح ویژه‌ای دارن، یه فکر، یه ایده ویژه‌ای هست که یه رویکرد علاوه بر رویکردهای علمی و رویکردهای مختلفی که هست که همه لازمه، یه رویکرد عملیاتی، یه رویکرد عملیاتی، یه راهبرد اجرایی، یعنی رو زمین یه برنامه‌ای دارن که حالا دیگه توضیحش وقتش اینجا نیستش دیگه. به حکومت هم خیلی ربط داره. چرا؟ چرا منظورم نباشه؟ بیافتم شبه کسی بود که منظورشون نیست. بله، یه طرح خاصه، واقعا یه طرح خاصه که حکومت اسلامی موتور محرک اون طرح هست. ولی اون طرح رو اگه بشنوید ببینید، همین تمدن سازی. آره، همون طرح. اینو به نظرم طلبه لازمه بشنوه که اون نگاه ویژه امام آقا که در واقع ایستاده بر قله زحمات مراجع مختلف، علمای مختلف تو طول تاریخ شیعه است. یه کتاب خیلی خوبی های رهدار نوشته به اسم، ربطی به این مهدویته نداره، ربطی به اون تراث علما داره، غرب شناسی علمای شیعه. خب گرچه خیلی گرونه ولی خب خیلی میارزه، این کتاب جالبیه. غرب شناسی علمای شیعه که دفتر تبلیغات چاپ کرده، در واقع نشر علوم و شیعه دامنش علوم و فرهنگ، نشر علوم و فرهنگ، بله، که برای دفتر تبلیغاته. تو این کتاب اومده مواجهه علمای مختلف با در واقع غرب از بعد اقتصادی، سیاسی، نمیدونم حکومتی، چی بررسی شده که نشون میده زحمات گسترده شیعه که بعد امام در فراز این زحمات این انقلابو برپا کرد و پیش میره. اون طرح عملیاتی خیلی جدی، یعنی تو صحبتهای خود امام و آقا با این بیان اومده که آقا اصلا انگیزه امام از این نهضت چی بود، این حکومت میخواد به کجا برسه، میخواد چی، فقط میخواد چه بدونم زندگی مردم مثلا رتق و فتح بشه، همینه، یا نه یه چیزی، یه هدف خاصی پشتشه و بر اون هدف داره برنامه ریزی میشه و اون برنامه ریزی ها داره تو کشور اجرا میشه و یه بخشی از اون کارا به طور ویژه بر عهده حوزه است. شما تا نفهمید که این تمدن نوین اسلامی که امام آقا میگفتن چه ربطی به ظهور حضرت داره، عملیاتی رو زمین، نه تو حرف. بله بله اصلا این ایده رو آقا از امام گرفته. لزوماً با لفظ و عبارت تمدن و لفظ تمدن یه بار دو بار سه بار هست، ولی امام یه لفظ دیگه به این میداد به یه دلایلی با این بیان. حالا دیگه این بحثش مفصله دیگه، بحثش خیلی هم بحث نه دیگه نیستش دیگه، جای دیگه هستش. در کتابی من ندیدم اینطوری حد اول نوشته شده باشه. به هر حال میخوام بگم این دغدغه دغدغه مهمیه که بفهمید واقعا برای ظهور حضرت عملیاتی رو زمین چی کار میشه، که همین الان من چی کار میتونم بکنم. این خیلی مهمه. یه طلبه به طور ویژه که ادعای سربازی امام زمان حد اول داریم و ادعا بهتره بگیم امید، افتخار سربازی حضرت رو داریم، چجور میشه واقعا همه اون عباد سر جاش، عباد قبلی که تا اینجا گفتم سر جاش، ولی به طور ویژه یه نیاز ویژه‌ای هم حضرت به ما داره. نیازم بیادبی نیست و همون نیازی که امام حسین به یار داشت، حلم ناصر ینصرونی میگفت، اون حلم ناصر ینصرونی 1200 سال حضرت داره میگه دیگه، دیگه حالا ما هم هستیم و خوشحال زندگی داره میچرخه. یه مشکلیه واقعا که کمتر کسی به طور جدی عملیاتی راهبردی به این مسئله فکر کرده. امام واقعا به این فکر کرده و تو عبارات امام پر این مسئله، دستبندی کرده، مرحله بندی کرده. امام باید این کار بکنیم، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد به ظهور حضرت میرسه. خیلی هم معقوله اصلا این چیزی. آره دیگه، حالا هست دیگه، صحبت ایشون هست. احتمالا نه بعدا تو صحیفه هست، ولی مسئله این مراتبی که مراحلی که عرض میکنم
جمعه شده
دوران جدید عالم.
آره
اون دوران جدید عالم هم خیلی واضح به این مسئله نفرد. حالا دعا کنی چند یه چیزی تو این زمینه مثلا بشه، انجام بشه. این میخوام بگم این به عنوان دغدغه حداقل مطرح باشه، دغدغه مهمیه که کارش انجام شده، حالا محتواهاش هست و اینا، خیلی هم عاقلانه است. یعنی یه چیزی نیست که بگید امامی رو کشفش کرده هیچ که قبل از اون، نه خیلی عقلانیه، خیلی عاقلانه است. یعنی هر کی بشنوه قطعا تصدیقش میکنه. فقط مسئله اینه که الان عملا تو جمهوری اسلامی واقعا داره به عنوان سیاست کلان این سیاست ها اجرا میشه، تو تصمیم گیری ها، تو تخصیص بودجه، توی نمیدونم برنامه ریزی ها، واقعا داره این کار تو اون مسیر انجام میشه. ولی خب دیگه مشکل بعضی از دولت مردان که به این چیزا اعتقاد ندارن یا این کارا رو خرافات میدونن، میدونید که متاسفانه تو بعضی دوره ها مثل دوره اصلاحات میگفتن این جمکران چیه، خرافاته رو نمیدونن دیگه. این مشکلات همیشه هستی. حالا اینکه اونایی که مسئولین اجرایین بعضی هاشون اعتقاد ندارن یا بعضی هاشون یه وقتی زیادی اعتقاد دارن مشکلاتی که زمان جرن حرافی پیش اومد، یار بحث سیاسی که اینجا نیست، ولی به هر حال بگم افراد و تفریق، یعنی اصیل خیلی متعادل و عاقلانه امام و آقا ترسیم کردن. واقعا هر کی بشنوه قطعا تصدیق میکنه تنها مسیر ظهور حضرت اینه. آره حالا تشنه بشید در خدا بخواین انشاءالله به همه اینا رو یاد بده. خب ما حالا با این حسن ختام تموم کنیم. من یه صحبتای امام و آقا بود که انشاءالله حالا یه موقع دیگه وقت که زیاده سالهای بعد، حالا ما قراره چند سال این جلساتون ادامه داشته باشه، انشاءالله با هم این مطالب رو عمل کنیم بهش. یعنی منم که میگم منم جدا شنوندم، یعنی میخوام بیام به شما بگم، میرم مطالعه میکنم، آه چقدر من مشکلات دارم اینجا، چقدر مطالب مهمه بود من نمیدونستم. یعنی منو به عنوان یه ضبط صوت اینجا خلاصه ببینید، اینو بی‌تعارف میگم، چیزی که از استادامون شنیدیم همین نصف نیمه عمل کردیم نکردیم دیگه داریم میایم تکرار میکنیم. انشاءالله از جلسه بعد وارد، ببخشید امروز هم یه مقدار ناهماهنگی بود و دو دست مخاطب شد و دیگه به هم ریخت یه مقدار از اون سیر اولیه. انشاءالله که روایت بود دیگه، روایت برکت خودشو داره. من در عذاب بودم نمیدونستم واقعا باید چی کار بکنم. انشالله جلسه بعد به طور خاص وارد درسای پایه دوم میشیم. احتمال خیلی زیاد هم با منطق شروع میکنیم به طور مشخص، یعنی موضوع جلسه بعد اینه که آقا منطق مزخرف دقیقا چجوری باید خونده بشه، قدم به قدم پیش مطالعهش، کلاسش، مطالعهش، مباحثش، اینا عملیاتی. و سیوطی بعد از اون انشالله گفته میشه دیگه، بحثای سال دوم اون انشالله ذیل مسیر حوزوی بود تا اینجا، از جلسه بعد ذیل باب علوم حوزوی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم
صل على محمد و آل محمد.
حالا شنبه و یک شنبه و دو شنبه دید. شنبه مطمئنید مشکلی نداری؟ سال اول هم ایشالله صوتها رو گوش میدید دیگه. پارسال به این دوستان گفتیم صوتها کجا هست؟ آیه سعیدی هم نمیدید کجا هست؟ دست یه سایتی هم هست، میخوام سایت رو معرفی کنم، نام یه زحمتی کشیدم اونجا هم هست دیگه. اینو چون سوال تر سوال کردن یک من شرط دادم
بحث
معذریت
کتابی
که
الان یه برای عموم
یا میخواییم به معرفی کنید
دیگه هم جذاب باشه
شبه شون جواب بده چجوری باشه
هم حالا یه جورایی مثلا علاقه من
باشه. مدل کتاب هست، یه مدل مشت معارف پرسش پاسخ‌های دانشجوییه که بیشتر به درد دانشجو حالت پرسش و پاسخ هست، دانشجو پسنده معمولا. دو جلد کتاب در مهدویت داره، پیش از ظهور پس از ظهور، کتاب های کوچیکیه، مجموعه پرسش پاسخ های دانشجویی. یه کتابی که یه مقدار شاید برای مثلا هم عموم مردم شاید خوششون بیاد، هم یه مقدار تخصصی تره که تو حوزه‌ام کتاب درسیه، کتاب دادگستر جهان برای اندامه برای آیت الله ابراهیم امینی. کتاب زیاده، من الان خواهی یه موقع تماس بگیرید منظور من کتاب ها رو ببینم. کتاب زیاده، این کتاب خیلی مثلا تخصصی فاخر بخواین هست، مثلا نگاه فلسفه تاریخ به مهدویه هم که نگاه های آینده تجربی تخصصی برای طلبه
انشالله
کلاس زدار بودی ندارید بگیم هم برم پایی برم برای
پایی
انشالله سوید
بعد خودمون
خودمونه برسیم. این حیر دیگه نباید بگم که کنم بزنم.